الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله و مقدمتا به سطح پیامبر اکرم خاتم الرسل رو تبریک عرض می کنم. امیدوارم که خداوند به ما اون شعور را و اون فهم رو عنایت بفرماید که بفهمیم چه برکت بزرگی رو خدا به ما لطف فرموده است و بفهمیم که انسان به اندازه‌ای که برکت‌های متعالی را بشناسد از آن استفاده می‌کند و استفاده از آن است که شکر واقعی نعمت‌های الهی است. گاهی نعمت‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد، به خصوص وقتی که نعمت‌ها خیلی بزرگ باشد. انسان نعمت‌های ملموس را خیلی ازش غفلت نمی‌کنه. سلامتی بدن، رزق، فرزند، اینا چیزایی نیست که انسان خیلی ازش غفلت کنه. اما نعمت هدایت خیلی بزرگتر از اینهاست. بدن سالمی که هدایت نشده باشد به چه دردی می‌خوره؟ رزق فراوانی که جهتش گم شده باشه به چه دردی میخوره؟ اینه که اون چه که همه اینها را، حتی سلامتی بدن را، رزق فراوان را ارزشمند میکند هدایت هست. اینجاست که اگر غفلت کنیم از هدایت که می کنیم، بشر یه نقطه ضعفش اینه که از نعمتهای خیلی بزرگ غفلت می کنه. و این چه سیره و سنت خوبیست که در اعیاد، بعثت، میلادها، قدیرها ما را متوجه میکنن که آقا یک چیز بزرگی رو تو داری، چرا بهش خیره خیره نگاه نمی کنی تا حقش را تا اونجا که ممکنه به جا بیاری؟ خیلی حرفه به فعلیت رسیدن هدایت کلی را بهش میگن بعثت. من دلم میخواد تأکید کنم، خیلی نمیخوام رو این قضیه بحث کنم، چون حق این مطالب بیش از آن است که مثلا ما یک جلسه بحث کنیم. عین همون کاری که برای مثلا کربلا میکنیم، همون هم کمه است که یه دهه، دو دهه، سه دهه صحبت میکنیم و اگر تکراری بحث نکنیم حقایقی روشن میشه برام. این هم همین طوره. مسئله بعثت خیلی ابعاد عجیب و وسیع داره. من همینقدر میخوام بگم که فقط یک کلمه، آقا این نعمت خیلی بزرگ است، لااقل به بزرگی این نعمت نگاه کنید. همین که به بزرگی این نعمت نگاه کردید، آهسته آهسته ارادتمند بهش میشی. خب ساده است، ساده است که ما روی این زمین وقتی میتونیم درست عمل کنیم که کل این زمین در اختیار ما باشه، تمام قوانینش، رابطش با بقیه عوالم، رابطش با خودمون، رابطش با آیندهمون، رابطش با باطن خودمون، همه اینا باید در اختیار ما باشه. خب نیست. پس بنابراین ما اگر باید و نبایدی از طرف خالق این عالم نیاد، هر چه بکنیم مثل یه کسی است که کورمال کورمال داره سرش از زیر انداخته است توی تاریکی میدوه. خب چقدر از را رفتنش نتیجه میگیرد؟ هیچ. اینه هم نمیخوام عرض کردم هر کدوم اینا قابل بحث هست، ولی همطوری یخت فکر کنی اگر به بعثت نبود ما آقا حالا نمیفهمیم چه برکتی است. در روایت داریم این، حالا قبل از این که روایت بگم، این کتاب آقای نجفی قوچانی را شما ببینید، ایشون یه لحظه از زمان خودش آزاد میشه، خودش را در آینده یعنی مرگش به بعد نگاه میکنه، بعد ببینید چقدر خوب میبینید که اون جایی که تا 17 سالگی دین را عادتاً عمل میکرده اون ملک هدایت نیست. خوندین حتما کتاب، بخونید، حتما بخونید، کتاب آسون خوبی هم هست، اینقدر جذابه که هر کسی میخونه. خب شما از خودتون سوال نمیکنید که چرا آقای نجفی میگه تا 17 ساله کسی نمیاد کمک من؟ بعد بهش گفتم تو کی که از حالا اومده کمک من؟ میگه من ملک هدایت تو هم. این خیلی نکته خوبیه. یعنی چی؟ یعنی من تا 17 سالگی چیزی به نام هدایت نمیفهمیدم. نه اینکه آقای نجفی تا 17 سالگی نماز نمیخونده، میخونده است، روزه میگرفته است، ولی یک جلسه نشسته است، تو جلسه به ست نشسته است پیشنه فکر کنه که باید و نبایدهایی را باید یکی دیگه به من بده. معنی این دین یه معنی خاص است، باید و نبایدهای پروردگار ماست تا من بتونم تو این دنیا زندگی کنم. همین فکر فردا میشه ملک، این دیگه فکر نیست، این عقیده است. بعد شما ببینید یکی اومد دنباله، یعنی شما الان ببینید این نماز و این روزه نمیدونم همه التفات دارن، خدا همه منو بیدار کنه. ما میدونیم جا اینا کجاست، مثلا به ما میگن آقا نماز بخونید، قل هو الله احد بگید، حمد بگید، ما نمیدونیم اینا چه کار ازش میاد زیر این آسمان. بعد یه مقداری یه کمی حالا میفهمیم، یه کمی حالا رومون اثر میذاره، ولی بعد صحنه که میره دقیقا میمیم عجب چیزی بود این، و خیلی هم آسونه. از حالا ما میتونیم به خودمون بفهمونیم که خب این جهان به لطف بزرگ الهی ما نصیبمون شد باید و نبایدهای حقیقی. خب صدام هم مگه باید و نباید برای زندگیش نداشت؟ صدام مگه چه کار میکنه؟ صدام خوب فکر کرد، عرض کردم بعد به دوستان، خب واقعا اگه به عنوان شخص بگیریم من مقایسه کنم خودم با صدام، اصلا من نمیتونم خودم با صدام، صد هزار برابر من خوبتر فکر میکنم. وقتی مت راست میگم، هیچ هم تواضع نمیخوام بکنم، یعنی میشینی فکر کنی آدم چقدر عمیق فکر کرده، کدوم مهره رو کجا بذاره، چند وقت بذاره، کجا ور داره. ببینید چند تا کارهای مهم حتی در آبادانی کشورش خوب فکر کرد، ولی باید و نبایدهاش از خودش گرفت. ببینید به چه انزوایی افتاد. بخ برکت باید و نبایدهامون رو ما نمیدونیم که از طرف خدا اومده است. حالا خود الحمدلله بحث قرآنیمون هم در همین رابطه است، اما من میخوام یه کلمه بگم. این روزها خیلی شوک کن، این که میگن امروز شما زیارت حضرت را که میکنید، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، یا زیارت امیرالمومنین، دارین چی میگن؟ دارین میگن آقا ما خیلی وام داره شما، ما گاهی نمیفهمیم که چه نعمت بزرگی است بعثت، چه نعمت بزرگی است پیامبر فرستادن. خب یکی از علتش هم نیست که واقعا خوب استفاده نمیکنی. خب مگه ما از چیزی که خوب استفاده نکنیم، خب به ما استفاده خیلی نمیده، چون نمیده خب میبینیم چیزی مهمی هم نیست. نمیگم که ارزشش داره و نمیگیریم، یعنی فقط کافیه یه خود فکر کنیم برسیم به همون بحثی که عرض کردم، هدایت خدا ما را کرده است از طریق بعثت. این چیز ساده است که ما هدایت شدیم. یخت مطالعه کنید، منکرین را ببینید، ببینید به چه روزی افتادن. همین روز نمیخوادن به تا وقت، امروز که روز نیست، قیامت روز است، برای همین هیچ وقت قیامت شب نداره. ما گفتیم یوم القیامه، لیل القیامه نداریم، پس اصلا معلومه کل این دنیا روز نیست. همین روزم که روز نیست، آدم میبیند که این بی دینی بی هدایتی چقدر بد است، چقدر آدم را گرفتار کرده است. من بحث اشاره را آماده کرده بودم راجبه حضرت بگم، نه اگه بگم میفتم توش و درم نمیام. حالا تو چون بحث خطبه یک نهج البلاغه است، تو نهج البلاغه بحث میکنیم. اجازه بدین به همین مقدمه اکتفا کنیم، چون خود قصه پیغمبره که در پیشه مطلب را مقداری میرسونه. ولی همینقدر میخوام عرض کنم، اون وقت امیرالمومنین در خطبه یک نهج البلاغه میفرمان تمام پیامبرا چشمشون به پیامبر ما بود. اونجا روشن میشه یعنی چه. مثل خود شما، شما تمام نمازهاتون میگه چشمتون به یه نماز برتر نیست. شما آنی که نماز میخونید دلتون میخواد اولا حضور قلب در کل نماز باشه، تازه دلتون نمیخواد یه حضور قلب ساده باشه در حد معانی. بعد که از معانی گذشتین، دلتون نمیخواد به یک حضور قلبی باشه که فقط یه توجه باشه. بعد که به توجه رسیدین، دلتون میخواد تمام وجودتون بشه نمازتون. خب وقت تمام پیامبر و وجود مطلقشون حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. وقت اینه به شما دادن، حضرت میفرماد از همه پیامبر و میثاق گرفتن نسبت به پیامبری پیامبر، یا که پوز نمیدن، اصلا پوزی نیست اونجا، در حال و هوای انبیا پوزی نیست، فقط ارادت هست. وقت یه نکته دیگه هم بگم و دیگه بحث نمی کنم. از خودتون بپرسید که این نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، این همه بزرگی از کجا به دست آورد؟ ببینید درسته که به ما قرآن وحی نمیشه دیگه، اما یعنی ما در آسمان برامون باید بسته یه بسته باشد یا خودمون بسته؟ یعنی این یه سوال است که این همه عظمت، این همه شعور، این همه جوانب، این همه فایده برای خود، این همه با معنی کردن زندگی، خب از حضرت از کجا به دست اومد؟ جز دو تا چیز آقا، یکی صداقت و توجه به حضرت حق، یکی اطمینان به حضرت حق که آقا میده. یعنی پس در یه جمله دیگه بگم، یکی در معرض حق قرار دادن قلب، که خدای خود دانی، که خدای خود دانی، یعنی ما خیلی به خدا اطمینان داشته باشیم. یکی صفات پیامبرین بود دیگه، کی حاضر است مثلا یه جنگی، ببینید یه جنگی که 313 نفر یه طرف هم، این همه آدم یه طرف، همه اسب سوار شمشیر سوار، این طرف هم هنون هم ناشی، هم یه شمشیر دارن، یه نصف شمشیر هم مقدار دارد که نصف شکست است، این کل اسلحه این برست. حضرت یه مش خاک بر میدارن میپاشن به طرف دشمن. بعد که تمام شده اینا مسلمون شدن، میگن هر چه شد تو این یه مش خاک بود که به ما پاشیده شد، ما خورد شدیم. حالا شما بفرمایید اون اعتماد الهی که پشت این خوابیده است که خدا میفرماد بپاش یه مش خاک تو صورت اینا، اینا خاک میشن. جنگ شد، اینا هم کشته دادن، البته خیلی کم کشته دادن، ولی یه اعتمادی است. ما مثلا ما با اعتماد با این دین خدا برخورد بکنیم، میشیم یار پیغمبر، میشیم چی میگن این مؤمن به رسالت حضرت. همینا میخوام عرض کنم، یخته بشینید فکر کنید این اینا علمشون رو از ارادت به عالم غیب به دست آوردن، یعنی خودشون رو در معرض حق قرار دادن. در معرض حق که قرار دادن، مواظب امر و نهی خدا بودن. من رو این دوباره تاکید دارم، هیچ برکتی تا حالا برای هیچ بشری به اندازه این برکت نیامده است که امر و نهی صحیح برای ما آوردن. نوش بگن واجب و حرام دیگه، به ما اومدن به ما یاد ما دادن که آقا چه کار نکن که بدست راستی بدست، چه کار بکن که خوب راستی خوبست. خب ما همه کار بکن، ما بیام یه کاری بکنیم خودمونو در معرض این دین قرار بدیم، در معرض این دین قرار بدیم. همینه دیگه، سخته است، خیلی سخته است، خودتونم میدونین سخته آدم بتونه خودش در معرض دین قرار بده که باید خدا را واقعا بپذیره و نباید خدا را واقعا نپذیره. خدا میداند این آدم تمام برکاتی که خدا نصیب پیامبرش کرد نصیب این میکنه. خوب دقت کنه، نگود قلوف داری میکنه، نه آقا، مسئله بعثت جداست، اون موهبیه سو شخصی، هیچ وقت ما مبعوث نمیشی، اما مبعوث شدن یه مأموریت هست. اگر شما تو دعای بعد، تو ذکرای بعد از نماز اشهادو میخونید آمن الرسول، مشکل ما این است که ما اینقدر آمن الرسول که حضرت ایمان آوردن نیست. آمن الرسول یعنی چه؟ یعنی پیامبر به واقع باید و نباید خدا را با تمام وجودشون عمل کرد. همین بصیرت، شهود، شعور، آرامش قلبی، سعادت، آخر عاقبت به خیری در این آمن است. رسیدیم به این که یه آدمی پیدا شده است، خودش را در معرض حق قرار داده است، خدا باید و نبایدهایی بهش یاد داده است و گفته است برو به بقیه هم یاد بده. اول خودش آمن الرسول بل مؤمنون، مؤمنون هم آمنه به چی؟ به باید و نبایدهایی که خدا گفته است. تموم شد رفت. این کل زندگی میشه. بشر از روز آقا منحرف شد که برای خودش در عرصه کلی حیات باید و نباید ساخت. حالا برای اینکه این کتاب بخریم یا اون کتاب بخریم، هر کاری میخواد بکن، یکی بگه آقا من باید این کتاب بخرم، یکی هم میگه من باید این کتاب بخرم، بخرید. اینا چیزی نیست. باید و نباید در اینکه حیات نیست. کت پوشیدن که حیات نیست، کت پوشیدن نیست که سرما نخوری. در عرصه حیات ما باید سخت رو باید و نبایدها ببینیم. اینا میگن این اگه رسیدید به این که این باید و نبایدی که خدا به ما داده است با برکت ترین لطف است، خب شکر نبی میکنیم، اون وقت ارادتمون به نبی زیاد میشه، اون وقت میفهمیم که چرا باید این روزا را وسیله تذکر به خودمون قرار بدیم که نشستید. شکر به این بزرگی را نباید بکنیم. پس میگم الهی شکر، خدایا ما واقعا میدونیم چه لطفی به ما کرده. تو به ما دین دادی، باید و نباید دادی. البته دیگه ایناش چیز کاریه، فلسفیه، نمیخوام بحث کنم. هیچ باید و نبایدی بدون مبنای تفکر که نمیشه، که همینا که میگم هم تفکر هم باید و نباید. ولی این شکر خیلی خوبی است که خدایا الحمدلله که تو به ما باید و نباید، میدونیم چی کار کنیم به لطف تو. وقت شکرش رو میکنیم، شکرش که کردید آقا ارزش دین رو میفهمید. ارزش دین رو که فهمیدین دیگه دقت بیشتر میکنیم تو باید و نباید. خب این میشه برکه، این میشه عیدی ما. خدایا به حق پیامبر و علی علیه السلام ما را مفتخر کن به شکرگزاری این دین بزرگ. یه صلوات بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان لوطن لمن المرسلین اذ نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. بحث قبلیمون بحث حضرت الیاس علیه السلام بود. روشن شد که حضرت حرفشون چی بود، چقدر ساده زدن، روشم واسدادن، اکثرن هم نپذیرفتن، اونام که پذیرفتن نجات پیدا کردن. بعد من یه بابی را باز کردم، حس میکنم که باب یه خورده احتیاج به تأکید بیشتر داره. و این سؤاله که وقتی روایت های راجع به حضرت الیاس را نگاه میکنی میبینید خیلی روایت هست، اما همه روایت ها یه جوری پارسنگ ور میداره. وقتی بیشتر دقت میکنیم این اکثر این روایت ها را بنی اسرائیل ساختن، مربوط به بنی اسرائیل. بعد اگه باز دقت میکنیم میبینی که بنی اسرائیل همیشه یه سوال داشتن که آقا سن حضرت الیاس چقدر بوده، بچه کی بوده، چند سال عمر کرده، کجا بوده است. یعنی ببینید بنی اسرائیل یه طلبی را داشته است که میخواست از خصوصیات فردی حضرت الیاس را بشناسه. اینه که حالا یخته تو تاریخ گشته است، یختم خودش سرش کرده است، بعد یه چیزایش ساخته است. سوال اینجاست اولا چرا ما مسلمان ها این قرآن ما این چیزا رو نگفته است. این سوال اصلی من است. من یه جمله ای نوشتم، این جمله ما دلم میخواد که روش تاکید کنم و برم از این بحث. نوشتم روح بنی اسرائیلی حاکم بر روایات خبر از یک طلب بیجا میدهد. یعنی یه چیزایی میخواستن که خدا میخواستست اینا را نخوان مردم، طلب بیجا، یعنی به درد مردم نمیخوره. و این خیلی آقا کار مشکلی است. ما مجسمه تقوایی به نام حضرت الیاس میخوان تو اون قسمتی که من هدایت میکنه، تو اون قسمتی که کیست به من چه کیست. ببینید طلب بیجا را میخوام یخته امشب اشاره کنم. ما اصلا باید آزاد بشیم از این که رو خصوصیات فردی شناسایی های خودمون رو متوقف کنیم. مثال بنده اینجا نشستم، شاید خیلی ها دلشون میخوام نم بنده چند تا بچه دارم، خورک به چه دردید میخوره، چه بوده دا قانع میکنه. میبینید که بوده هدایتی شما رو هیچ قانع نمیکنه. حالا سوال نیست این طلب منطقیست یا منطقی نیست. منطقی نیست آقا. و یعنی خصوصیات فردی، خصوصیات جزئی، خصوصیات زمان زده، اینا طلبهای غیر مفید است. ادامه جمله این است دیگه، که مانع سیر حقیقی انسان می شود. یه سری طلب بعد خیالی ما داره که این طلب، این جستجو، این درخواست، درخواست حقیقی نیست. و نه تنها درخواست حقیقی نیست، مانع سیر حقیقی است. شما دقت کردید مثلا ما تو اسلام تصویر، اصلا تصویر کشی چرا نداری؟ در روایت داریم اولین کسایی که وارد جهنم میشن مصورونند. البته مصورون دو معنا میشه که هم یعنی مجسمه سازا، هم یعنی تصویر کشا. روح قضیه میخواد بگه خب حالا شما مثلا 100 سال دیگه، نه 500 سال دیگه، مثلا یه نوار از بنده گوش بدن، اونایی که گوش میدن. خب حالا تو نوار ممکنه دو تا کلمه حرف حسابی که از قرآن ما گفتیم باشه، اما بعد یکی بگه ان شاء الله میدونستم شکلش چیه، یکی بگه ناراحت نباش شکلش کشیدن، بیا بریم نشونه بدم. حالا این دومیش که چی؟ یعنی این دومی چه بعدی این آقایی که این نوار بنده را گوش داد قانع کرد؟ بعد خیالی شد، چه فایده؟ هیچ. عکسش، او وقت به جای این که به معنای نوار نظر کنه، بیشتر به کدوم قسمت خودش را مشغول میکنه؟ به صورت. من خودم نظرم است. البته حالا بحث شهدا اینجا شاید بگیم استثناء باشه، اینم یه مدتی، حالا بحثش اینجا نیست، چون شهدا الان صورت نیستن، سنتند. ولی بعد از یه مدتی نه، اینا هم دیگه چون استعاره است دیگه کار ازش نمیاد. یعنی مردم اگه به معانی نپردازن، بعد از یه مدتی همین عکس شهدا هم یاد چیزیشون نمیندازه. یعنی این شهدا نیستن که الان نور میدن، اون ایثار و حماسه و معنویت است که از طریق عکس اینا آدم منتقل میشه. نمیمونه دم، یعنی نمیمونه. شما 30 سال دیگه 40 سال دیگه عکس شهدا هیچ پیامی نداره، اما خود شهدا که هیچ وقت بی پیام نیستن. شهدا خودشون بزرگن، همیشه هم بزرگن، این در بهم یرزقون هستن. حالا عرضم رو این قسمت است که این روحیه رو بیاید تو خودتون یخت اصلاح کن. اگه خواستی خیلی کمکتون میشه اون 4 جلسه بحث آشتی با خدا از جلسه 4 تا 8. اگه دقت کنید خیلی نکته مهمی را از ملا صدرا ما وام گرفتیم. ما تمام تلاشمونه که حتی اونجا بگم آقا انسان فقط هست. خوب ببینید، من تنم نیستم، چون تن من، یعنی من تنم انسان نیست، زنهام تنشون خودشون نیستن. الان گوشتای من شکل مرده است، زنا گوشتاشون شکل زن است، خودشون چی؟ خودشون خودشونه. من مدرکم هم نیستم، من اطلاعاتم هم نیستم، متوجه باشید، من افکارم هم نیستم. یعنی سر مرگ اطلاعاتم، افکارم، همه را میذارم بیرم. من فقط خودم و عقیدم، عقیده غیر افکار است. یعنی تمام این چیزا که من دارم برای شما میگم دم مرگ همه جا یادم میره، همه جا یادم میره، هیچی من روز قیامت اینا رو ندارم، فقط من یه چیز دارم، نیتم و عقیدم، که اونم به اصطلاح فیلسوفا میگن جنبه وجودی است. یعنی من فقط هستیم، هست، من فقط هستم، شما فقط هستی. خب حالا شما حساب کنین ما را تا کجا دین میخواد ببره، و وقت ما این ورشا هی گرفتاریم. بنی اسرائیل چرا طلب کرد از حضرت موسی که خب تو هم مثل اینا یه خدا برای ما بساز که ما بپرستیم؟ ببینین روح صورتگراست، روح صورتگرا، خدا را با گوشت و پوستشون حس کردن. دریا به این عظیمی رفت از عقب آبش، اینا رد شدن، فرعون اومده است بیاد دنبالشون، غرق شده است. خب این چه خدایی است که اینقدر توانه؟ بازم میگن یه خدا برای ما بساز که ما هم مثل اینا بپرست بشیم. این روحیه است که ما هم گرفتارشیم. ما اگه خواستید انشاءالله به لطف خدا خدا را بعد راحت بتونید باش انس بگیرید، اولین شرطش نیست که خود خدا را باش ارتباط پیدا کنید. خدا که صورت نداره، هرچه اندیشی بدان غیر خداست، هرچه تو فکر بیاد بدون خدا نیست. اصلا چرا به شما گفتن آقا که تصور خدا رو نباید بکنید، خدا صورت نداره؟ این حرفا، این دعای عزیز عرض کردم، این دعاهای ماه رجب، اصلا ماه رجب ماه تمرین برای یافتن خداست. تمام دعاهاش هم یه همچی چیزی را داره، به خصوص اون دعاهاش که دعاهای توصیف خداوند میکنه. ببینین پس دوباره برگردین به این، حالا فردا از خودتون میپرس، دلتون میخواد ببینین که اصلا حضرت الیاس چند سال فوت کرد؟ اصلا باید نخواید، این طلب مزاحم است، این طلبی است که شما را مشغول سن حضرت الیاس میکنه، بعد ارتباط دونه با مقام الیاس که خوندیم که حرفش اینه. ما وقت دیگه نمیتونیم با حضرت الیاس، حضرت الیاس عبارت هست از این دوتا کلمه، الا تتقون اتدعون بعلن و تذرون احسن الخالقین الله ربکم و رب آبائکم الاولی. نیست، بقیهش زمان است، مکان است، گوشت است، نسبت است. پسر الیاس کی بود؟ اینا میگن نسبت. آقا من پسر کیم؟ این نسبت، این چه ربطی به من داره؟ ببینین وقت از یه چیز بزرگی محروم میشی. من میدونم این بحث یخت سنگین است، این کار میبره، ولی بدونین این راه یه راه خوبیه، جلوی شما عزیزان یه راه باز است، به نام راه آزاد شدن از نسبتها و اسمها و مشغول شدن به رسمها. این قرآن، اینم شما، اینه که آدم فدای قرآن میشه. قرآن تاریخ پیغمبره نیست، تاریخ دینداریست. چرا مثلا تاریخ فلسفه خیلی کسی را هدایت نمیکنه؟ برای اینکه تاریخ آدم هاست، نه تاریخ عالم ها. هر پیامبری یه عالمی است، این عالم پیامبر رو میخوان ما باش ارتباط پیدا کنیم. خیلی دلم میخواد حوصله شما داشتید، منم خدا قوتم میداد رو این قضیه بحث کنیم. اگه اینا حل بشه که دیگه قرآن مشکلی نده، آدم دل میده تا دل میگیره. ما هنوز دل ارتباط با قرآن نداریم. عرض کردم اون جلسه میگردیم عکس طرفو میخوان. وقت دقت که هرچی آدم پستر بشه دنبال خصوصیات فردی بقیه است. مثلا الان شما دلت، شما از خودتون رو راست بهتون بگم، شما دلتون میخواد ببینید فرح پهلوی کجاست؟ اگه دلتون بخواد این دل باید لخاک کرد. شما یه چیز دیگه بخواید بگید الحمدلله خدا چه سنتی، زلت رو ببین. بنده اصلا هیچ تصوری من از شکل فرح ندارم، ولی به حمد الله قرآن به من و شما یاد داده است که زلت ها ببی، زلت ها ببی، شما زلت شوید. اگر که خصوصیات فردی فرها ببینی، بله الله حتما توی جای سا تختی و حتما بارگاهی پولی تو بانک داره، با هواپیما جابجا میشه. این شما را غافل میکنه از اون زلتی که فرح داره. خب حالا مثلا وقت ببینید هر چه روزنامه پست بشه، مجله پست بشه، خصوصیات چی را مینویسه؟ فردی. وقت جوانهای ما، جوانی که با قرآن نیست، با نهج البلاغه نیست، با روایت نیست، چه چیزی تحریکش میکنه؟ خصوصیات فردی، مشغول فرد. الان مثلا آدم دلش میخواد، آدم عادی، آدم پایین، الان دلش میخواد بدونه که مثلا فلان خبرنگار چند تا بچه داره، زنش الان چه کار است، نمیدونم خونهشون کجاست. ببینید به چی میرسه آدم؟ عظمت قرآن رو میخواد. چرا اینا رو نگفت؟ برای اینکه میخواد شما این طلب رو نداشته باشید. تأکید من نسا خودتون رو تزکیه کنید، خودتون رو تربیت کنید، منم خودم رو تربیت کنیم. اصلا این طلبا رو ما باید بکشیم، این طلبا رو باید بکشیم. ما بنده میخوام بگم شما چه عکس امام را دیده باشین چه ندیده باشید، شما باید این امام را که میشنوید تمام وجودتون رو شعف بشه. میگه شما فاطمه زهرا سلام الله علیها را عکسش دیدین، و اگه میخواین با فاطمه به عنوان یه عکس رو برو بشین هنوز پایینید، خیلی هم پایینید. ببینید سیره اصلا نمیخواد نگاه کنید. یه جا عرض کردم مثلا اگه بخوان به شما الانه بیان بگن آقا میخوای من به تو نشون بدم که بچگید چه شکلی بودی؟ خب میخوام چیکار؟ خب بچگیم هرچی بود گذشت. من فدای ابازر بشم. ابازر رو بهش دوتا پیشنهاد کرد، گفتن یا برمیگردی غفار یا رزه. ببینین دو جا غفار شهرش بود، جا زندگی بود، آب بود توش، نون بود، اما روزه خشکسالی بود. گفت چون یاد بت پرستی میفته برنمیگرد. اینا شما ساده نگید، بگوین خب میرد و بت پرستی نمیکنه. نه دیگه آقا، اون عالم یه چیزایی سینا تو دنیای دین، اون عالمی که این در غفار باش بوده است، این عالم نگاه کردنش براش عذاب است. تو اون بحث عالم انسان دینی یه اشارات عرض کردم، اینه که باز خوشم اومد از این آقای کربن. کربن خودش هایدگر شناس است، خیلی مهم است. بعد با سهروردی ما آشنا میشه، بعد میفرمودن از آلمان رادیو تلویزیون آلمان، هایدگر آلمانیه، هایدگر هم آدم کمی نیست، رادیو تلویزیون آلمان از آلمان یه دم و دستگاه همه چی تلویزیون مصاحبه‌گر آورد تهران که با آقای کربن راجب هایدگر صحبت کنه، چون هایدگر اولین مترجم، چون کربن اولین مترجم هایدگر در فرانسه بود. هر چی به این مرد رو بزدن، گفت من در حال و هوای سهروردی نمیتونم برگردم به هایدگر. بکن هرچی لو بزدن که بابا ما این هم با من نمیتونم. این نشون، این خوب نشون میده دا که آدمی که عالم داره اینا نمیشه هر جاش بود. ابازر یه چیز بزرگی به ما یاد داد. ابازر به ما یاد داد که من آقا روزه را میپذیرم، دیدیندم که مجانش رو گذاشت، اما نمیتونم برگردم نگاه کنم به بت پرستی خودم. حالا مثلا بندره یه هنری، یکی بیاد گدام میخوای برات گردم بچگی ته ببینی، مگه بچگی من چی هر چی بوده دیگه گذاشت، میخوام ببینم که چی. این نگاه ها چه نگاه هاست؟ یه کاری کنید خودتون رو تربیت کنید که نگاه های محسوس نداشته باشین. حالا همینجا دیگه انشاءالله، حالا بحثش اینجا نیست. ببینید میگن آقا به صورت خیلی نگاه نکنید، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، خیلی خیره به دنیا نشید، حتی خیره به کسی نشید. چیکار دارید خیره بشید؟ شما صورت ها رو میخواید چیکار؟ شما در حد شناسای آدم ها رو میخواید، در حدی که این آدم رو با آدم فقط فرق نکسید. بقیه شو میخوام چیکار؟ که آقا چی؟ یه ابروهاش مثلا یه مو سفید توش است، اون یکی نیست. یا خدا این آدم دیگه، این دیگه چیزی براش نمونده. این آدم که اینقدر دلش فضوله که دارد ابرو یارو را مقایسه بکنه با اون ابرو، این میتونه قرآن بفهمه، این سیره الیاس میفهمه، این دیگه نمیتونه، این جون میکنه تا قرآن بخونه. خیلی طول کشید این مثال من، ولی نمونه خوب بود، یه جا باید میگفتیم ما بنی اسرائیلی نشیم، ما محمدی صلوات الله علیه و آله باشیم. و وقت حرفم از اینجا، همه این مقدمه برای این بود. حالا با این دید ببینید خدا با پیغمبر چطوری برخورد. پیغمبرا رو مجسمه تقوا بودنشون نشون میده. اصلا معجزه است واقعا این قرآنی که میگم معجزه، نه به اعتقادم، به نگاهم. اصلا میگم الله اکبر، یه چیزای بطن این قرآن خوابیده است که حالا بشر هر چی فکر کنه میفهمد. عجب، چرا رو اینا دست نگذاشتی و چرا رو اینا دست گذاشته است؟ خدا میخواد ما با پیغمبرا ارتباط پیدا کنیم، نه با لباس و خونه و ننشون. رو این فکر کنیم، ما بیچاره این که نمیتونیم ارتباط پیدا کنیم. میخواید ارتباط پیدا کنید با پیغمبرا، اول باید روح صورت گرایی خودتون را ضعیف کنید و بعدم از بین ببرید. روح اسم افراد و شکل افراد از بین ببرید. وقت ببینید قرآن چطوری خیلی عجیبه، میخواد ما را وصل کنه به مقام پیامبرا، نمیخواد ما را متحد کنه با اشخاصی در طول تاریخ. خب حالا کدومه که من شما را نجات میده؟ وصل است به مقام های بزرگ یا مطلع کردن از اشخاص بزرگ؟ شما مطلع بشین که نور نمیگیرین، به تحرک نمیاد، صعود نمی کنی. شما که اشکتون در میاد. شما ببینین وقتی که اتصال برقرار بشه، وقتی شیدا میشید، وقتی که اتصال برقرار بشه، ما اگه بدونیم که چی قرآن در اختیار ما گذاشته است و بدونیم درست همینا ما میخوایم، همینا میخوام و اون چه قرآن نگفته است ما نمیخوایم، به عنوان هدایت، به عنوان زندگی عادی. اونم اصلا قرآن کتاب هدایت است، کتاب کشاورزی که نیست که. اون را نگفته است به اعتبار اینکه خودمون باید بریم زحمت بکشیم، اما هیچ چیزی از هدایت فروگذار نکرده است. پس هر چیزی که نگفته است اون چیزی است که هدایت درش نیست. پس من و شما تلاشمون چی باید باشه؟ تلاشمون در راستای همین فرهنگ قرآن باشه. وقت داره ببینید چقدر مردم گناه ندارن، این بچه‌ها، این جوان‌ها، آدم قصه نمیخوره، مشغولشون میکنن که آقا چند تا آیه تو قرآن است. به خدا من نمیدونم، و نه اینکه ندونم، اگه 30 سال دیگه هم از من بپرسی نمیدونم، نمیتونم بدونم. باورتون میاد؟ شاید بگم من میدونم و سختم هم نیست. نه، من نمیدونم. راست چه بدونم؟ نمیتونم هم بدونم، چون نمیتونم. آخه چون نمیدونم چه مشکلی از من حل میکنه. یعنی این دل نمیتونه بفهم. خیلی هم شاید آسون باشه دا، باورتون. آقا مثلا اصلا یعنی چه این جوانه رو چرا همچین؟ این ارتباط با قرآن است؟ حتی حفظ قرآن به ذات ارتباط با قرآن نیست. برای من خوبه حفظ قرآن، من خیلی دلم میخواد قرآن حفظ بشم، برای اینکه اون مقام انس با قرآن است. تو راهم که میرم میتونم انس بگیرم. اما خود ذات، یعنی بدون معنای انس، خود حفظ با قرآن مشکل نیست. البته خیلی کاری خوبیه که بچه‌ها را انس با قرآن را عادتشون بدیم که بعد، عذر میخوام، حفظ قرآن را عادتشون بدیم که بعد که انس با قرآن میگیرن آسون باشه براشون، اونم کاری خوبیه. ولی اگه فرهنگ قرآن شد همین مفاهیم، اینا خیلی آقا ضرر داره. میگن من نمیدونم یعنی چی. خب تفسیر قرآن، تفسیر اهل البیت، تفاسیر اهل البیت با تفاسیر اهل سنت ببینید، تفاسیر اهل سنت عموما گرفتار لغتای قرآنه که متاسفانه بعضی مفسرین ما ادای مفسرین اهل سنت رو در آوردن. من نمیخوام بگم مفردات قرآن نباید بحث بشه، باید هم بحث بشه، ولی قرآن باید وسیله انس بشه. اگه بخواد وسیله انس بشه، دوباره این حرف آخریم حرفم است، باید ما صورت گراییمون از بین بره که مانع سیر است. و خود اینجور که قرآن پیغمبر رو نشونه ما دادن، ما ببینیم خیلی کار ازش میاد. یک ارادتی بهشون پیدا میکنید، باشون عشق میریزید، باشون احوال پرسی میکنید. من لایق نیستم، ولی خدا گاهی یک کمک های عجیبی میکنید که خدا قشنگ از طریق
قصه پیامبر را گفتن ما را با خودش آشنا میکنید، این جوری که عرض کردم در این مقدمه. حالا بعد میفرماد ببین اصلا این آیه را ان لوتن لمن المرسلین، خدا اینم حرف شد از اول که شروع میکنه هیچ چی دیگه نمیگید، باباش کجاست، از کجا اومدن اینا، میگید آقا ان لوتن لمن المرسلین. آدما لوت عزیز از کسایی بود که باید و نباید برای مردم آورد، نمیگن مرسل، مرسلین یعنی کسایی که مردم رو تنها نگذاشتن، آمدن که بگن آقا چه بایدهایی تو را سعادتمند میکنه، بکن عزیزم، چه نبایدهایی تو را سعادتمند میکنه، نکن عزیزم. تموم شد این کل قصه حضرت لوط شد. بعد میگه نتیجهش چی شد؟ از نجیناه و اهله و اجمعه. آدم خندش میگه، شوق میگیره. تموم شد قصه لوط، تموم شد. یادت بیاد که نجات دادیم خودش و اهلش. این همه دعوا، این همه طول و تفصیل، این همه زندگی تموم شد. آقا یه قصه است که آقا به یادت بیاد که ما نجاتشون دادیم. ببینیم میگه ناوا، یعنی داره خدا برای من حرف میزنه، قلب آدم یهوا میشه، یه تکون میخوره که خدا داره با ما حرف میزنه، خدا داره با ما حرف میزنه. از نج وقتی میخواین قرآن بخونید، اینجور که من میخونم نخونید، حالا ما داریم قرآن سرائی میکنیم، ما که قرآن واقعا نمیخونیم. شما انشاءالله تنها تو خونه میشینی میگوی خب خدا بگو بفرما، ما گوش میدیم. میفرماد عزیزم ان لوتن لمن المرسلین، آدم یوهو قلبش تکون میخواد که خدا داره باش حرف میزنه. بعد داره میگه چی؟ از نجیناه و اهله و اجمعین. اون وقتی را یادت بیاد عزیزم، خدا داره میگه دیگه، نظام الهی داره، خدا برنامه ریزشه، ما خودشا و اهلشا نجات دادیم از اون عذابهایی که بر الا عجوزن فلقابری، یه پیر زنی که همون زن حضرت باشن که اینا موند نایمد از قابل با بعدا موند، تموم شو سمت دمرنل آخر. غیر لوط و اهلش بقیه را به اضافه عجوزش، تعبیرها اینا خیلی عجیبه، حالا همطور هم میفرماد که اهلش را نجات دادیم، شما بعد یه جمعه به پا حواسمون پرت نیست، زنش را نجات ندادیم، پس همه را نجات دادیم، زنش را نجات ندادیم. ثم دمرنا الآخرین، غیر لوط را، غیر اهل لوط رو همه را وارونه کردیم، هلاک کردیم. خب حالا تو این آیه که نگفت که زنش، خب قبلش گفت، دقت‌ها رو ببینین دا، این که می‌بینین قرآن را باید خیلی تعمق کرد. نمونش اینجا که میگه بقیه را، خب اگه بگه بقیه را، خب اونجا گفت اهلش نجات دادیم، خب پس اهلش نجات داد، اینجا هم که میگه بقیه را نجات دادیم، پس علل قاعده زنش هم جز اهلش میشه دیگه. قبلش یه جمله معترضه آورده است که الا عجوزن، ولی عجوزه ای یه پیرزنه، خلاصه که تنگنای پیرزنی گرفتارش کرده، تعبیر عجوزه اینجا یعنی گرفتار تنگناهای خودشه، در جای دیگه گفته است که عیالش. و تموم شد و انکم لتمرون علیه مصبحین و بلل، و شما ای مردم عربستان هر صبح و شام از کنار اون منطقه‌ای که قوم لوط بودن عبور میکنید، چون که قوم لوط محلشون در بین چی بود؟ شام و حجاز، یعنی شام که بگود شمال همین سوریه و حجاز، خب اینا میرفتند و میمدن برای مسافرتشون. در یه خبر داریم که حضرت رسول هم در اون در جنگی که به طرف شمال رفتن با شرحبیل جنگیدن، بعد یه بادی وزید، سه روز مریض شدن، گفتن این بقایای بادی است که قوم لوط رو مریض کرده است. تازه حضرت سه روز مریض شدن، حالا ببینید چی طوری اون ملت از بین رفتن. قرآن میگه خب نگاه کنید، شما هر روز صبح و شام که تو حرکتتون میرید به طرف محل دمشق به ازدار شام و برمیگردید میاد، هر صبح و شبی میبینید اینا رو، برید ببینید اینا رو از بینشون بردیم. افلا تعقلون، آیا تعقل میکنید؟ تموم شد. افلا تعقلون،
یعنی آیا تعقل میکنی؟ یعنی مردم یه خورده فکر کنی، یه ملتی بودن پیامبری براشون اومد، باید و نباید پیامبر را نپذیرفتن؟ همین که عزیزان باید و نباید پیامبر را نپذیرید، یواش یواش به زشتی هایی میفتید که حتما هلاک میشید. حالا دور قضیه هرچی بخواد میتونید بمونید، چون آخر آیه گفت افلا تعقلون، یعنی یخته بشین فکر کن که خب اینا چرا به این روز افتادن، چرا به این روز افتادن. شما دیدین زندگی ها رو، بعضی آدم ها اینا بد آدم هایی نیستن، فقط باید و نباید زندگیشون رو از خدا نمیگیرن، یعنی مرسل نمیخواند. یواش یواش آقا به یه جایی میرسن. شما میدین اتا دیروز این آدم نجیب بود، لاغر مومن نبود، نجیب بود، حالا دیگه میدین اونم نیست. آدم یا خدا به کجا رسیدن بعضیا؟ خب میرسن به جایی که شما باورتون میاد که یه ملتی مردهاشون به هم تجاوز کنن، زناشون وسیله‌ای بشن که لذتشون این بشه که مردشون به هم تجاوز میکنن. به قول آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه که آخه فقط مردای این قوم هلاک نشدن، زنای این قوم هم هلاک شدن، برای اینکه زناشون در این کارزه شرکت داشتن. باز دوباره تعقل کنید، چرا؟ یه قاعده است، خدا میداند عزیزان، اگر ما نپذیرفتیم باید و نباید خدا را با دلمون، آهسته آهسته نابود میشیم. هم الحمدلله این انقلاب خیلی آینه خوبیه برای این نشون دادن. شما ببینید اول انقلاب یه سری بودن، اینها انقلاب را دوست داشتن، اما نه به عنوان این که باید و نباید خدا درش جاری بشه. اصلا امام را به عنوان یه انسان بزرگ دوست داشتنی دوست داشتن، نمیدونستن امام خودشون هیچ کارن، اومدن باید و نباید خدا را اجرا کنن. امامو که اول درست نشناختن، خودشون هم درست نتونستن معنی کنن، هی یواش 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 یواش. حالا خودتون دیدین به بعضیا به چه فلاکتی افتادن، لجنی شده زندگیشون. عکسش یه دیم اون اولا خیلی هم شلوغش نمی کردن، خیلی هم دعاتش نبودن، ولی با امامو دوست داشتن. من یادم افرادی بودن گفتن آقا این امام حرف خدا رو میزنه ما قبول داریم، حرف خدا پیغمبر رو میزنه، سینه چاک به این معنا که نه آقا خود امام مثلا از پیغمبرم شاید یه خود بالاتر باشن، اینا رو هم نمیگفت. خود امام رو چون حرف خدا پیغمبر، هنوزم قشنگ متدینه، تا آخرم متدینه. پذیرفتن مرسلین یعنی پذیرفتن زندگی که باید و نبایدش خدا بنده کنه. با خودتون بازی نکنید، شروع بدی است. اگه من میدونم شما میان گای پیش من با شما صحبت دارم، بعضی از عزیزم تا این مسئله حل نشه، بنده معلمم، بنده یه وظیفه دارم که یواش یواش با یکی حرف میزنم. ای کاش میتونستم حرف آخر اول بهش بذارم که میگم مرد حسابی یا خواهر حسابی، تو باید و نباید خدا را نپذیرفتی ول معطلی. اما نمیشه که از اول به یه کسی که هنوز ساده است نگو، ولی دیگه با این با شما که میشه این حرف زد. اگر باید و نباید خدا جاش برادون تو زندگی معلوم نشه، شما و هم قوم لوط میشید، شما و هم عبرت تاریخ میشید، بقیه هم میشه. خب شاید مثلا گاهی دوستان میگن که آقا اینا را خب مثلا برای بقیه بگم، نه باید این فرهنگ بشه. یه چیزی که هی بعضی ها میگن و من دلم میخواد ایشالا امشب حل بشه برای همه عزیزان، میگن آقا چه فایده شما اینا را تو این جلسه میگی؟ این یا مثلا این قرآن تو این جلسه به گوش مردم نمیرسه. آقا بفرمایید قوم لوط چقدر سخنرانی کردن؟ هیچی. حضرت لوط، خود حضرت چقدر سخنرانی کرد؟ خیلی کم. این قاعده نمونه دینداری، دینداری جامعه را تضمین میکنه. کونو دعا تناس به غیر السنته، اصلا این حرفا نیست. آقا من تکی، شما تکی، شما دینداری را بر اساس این فرهنگ قرآنی بکن، قول بد میدم بود تو اونقدر برکت میشه که جهان رو میتونی تکون بدی. یه جمله از کانت بگم، حالا خود دیگه ما را قبول ندن دیگه. ما آقا کانت میگه که آقا بودن ما پیام است، نحوه بودن ما در هر شهری پیام است به همه مردم شهر. گاهی بودن مهمی نداریم که پیام مهمی داشته باشیم، گاهی هم صبر نداریم، گاهی هم صبر نداریم. مرحوم آیت الله قاضی به مرحوم آقای حداد رحمت الله علیه، هاشم حداد، گفته بودن صبر کن، قبر تو محل عشاق میشد که به گردت بگردن. من تلیعه هاشو دارم میبینم، هنوزم نشده حساب. حالا اون آقام ظاهرا کربلا خاکست دیگه. گاهی آقا یه آدمایی هستن که 7-8 کلمه بیشتر نگفتن، ولی اینا یه نوع بودنی داشتن. این آقای حداد یکی از عجایبش میگه که با خارسی خیلی 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 بد اخلاقی ساخته است و به جوابی هم رسیده است. عجیب هم هست این مرد، حالا درجش اینقدر از خارسوش میترسیده است که شبی که یه شب رفته خود خارس، خب با خارس کاسه چینی خارسو بالا سرش آب میخورده است دیگه، گذاشته بودن بالا سرش رو پشته بود. آقا پاشا بیزره در وای شکست، یه مرد بینید وای حالا خارسو چی میگه، کاسه جمع میشد آبا میره توش. یعنی ساختن با خارسو نتیجه جمعی میشه که با یه اراده کاسه جمع میشه، کاسه شکسته جمع میشه، آبا بر بگرده توش. بس روش زیاده سمتو گفتم صبر کنید، تلیعه هاشا دارم میبینم که مرحوم قاضی میفرماد بهشون میگه که قبرت محل خلص عشاق میشه که چون پروانه به گردت میگردن. حالا یواش یواش چرا عرضم روی یک نکته است که از موضوع خارج نشیم، یک کلمه ما یه حرف بی خودی رو شیطون نمیذاره زندگیمون رو درست کنیم که آقا بقیه چی؟ ما نمایش نیستیم، ما نیومدیم نمایش بندگی بدیم، ما اومدیم بندگی کنیم. اون قاعده عالم است که اگر توی محلی، توی شهری، توی طایفه‌ای یکی به تمام معنا متدین شد، آقا عکسش میشه. دوست عزیزی رو میشناسم که خب الحمدلله وقتی متدینه بعدی میکنن آدم و تایفش، اما میان از این عذر میخوان، خب بعدم دیگه نمیکنن، اول بعدی میکنن میان عذر میخوان بعدم نمیکنن. خب حوصله آدم تو این قضیه، پس این نکته رو به این جهت گفتم که نریم تو این فکره که خب حالا مثلا ما با باید و نباید خدا زندگی کردیم، بقیه چه؟ ما بقیه نداریم، بقیه با بودن صحیح ما زندگیشون رو تنظیم میکنند و تصمیم میکنند، نه با حرفای ما. کی حرف اثر داشت؟ اینقدر حرف خوب زده میشه کی اثر داره؟ باید و نباید نبوی زندگیمون رو اشغال کنه، اون وقت همه چی درست میشه. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.